360 में साबिक सदर ट्रंप की अदालत में पेशी मुतवक्। केस पर रद्दअमल, अमरीकी मुआशरे में गहरी सियासी तकसीम का आगाज। और खाने पीने की अशिया की कीमतों में 50% इजाफा, इज्तमाही अफ्तार की रवायत के लिए परेशानी का बायस।
200-150 आदमी से शुरू किया और डे पे डे बढ़ते ही गए।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन अल्तवा केस का फैसला सुनाते हुए पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म दिया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के मामले पर मुतलका फोरम से रजू करने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन अल्तवा से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए 8 अक्टूबर की तारीख देकर आईनी इख्तियार से तजावुज किया और आईन और कानून दोनों ही इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी तारीख में तौसी की इजाजत नहीं देते। वॉइस ऑफ अमेरिका के आसिम अली राना इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। आसिम, हुकूमत और सियासी जमातों की तरफ से क्या रद्द अमल आया है अब तक, चूंकि अभी कुछ देर पहले जिस तरह से हुकूमती जो कैबिनेट की तरफ से कहा गया कि वो इस फैसले को रिजेक्ट करते हैं, बाकी जमातें कह रही हैं?
जी बिल्कुल असद, एक खासा जो है हुकूमत के लिए एक जिसे कहा जाए कि एक मुश्किल सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ह तौर पर 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने के हवाले से ऐलान कर दिया है और अब हुकूमत के पास ऑप्शंस जो हैं वो महदूद होते जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट हाउस में यहाँ बात करते हुए कहा कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं क्योंकि ये फैसला हम समझते हैं कि अक़लियती फैसला है, अक्सरियती फैसला नहीं है। और उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त वाज़ह दरार है, इस पर बेहतर था कि फुल कोर्ट बनाकर फैसला किया जाता। ताहम इस पर पाकिस्तान की जो अपोजिशन जमात है जिसमें सरफहरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने इस फैसले के ऊपर मुसरत का इजहार किया है और इसे आइन और कानून की फतह करार देते हुए कहा है कि अब इंतखाबात 14 मई को पंजाब में होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती।
तो आसिम, माहिरीन क्या समझते हैं कि अब इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की बताई हुई तारीख पर हो सकेंगे, क्योंकि दोनों साइड से डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं?
जी बिल्कुल असद, इस हवाले से हमारी मुख्तलिफ कानूनी माहरीन के साथ बातचीत हुई है। उनका कहना था कि इस हवाले से अब हुकूमत के पास ऑप्शन जो है वो बहुत महदूद हैं। हुकूमत इस हवाले से अगर मुल्क में खुदा न खासा कोई एमरजेंसी नाफिज हो तो उस सूरत में इंतखाबात का जो इनका है जो उसको अल्तवा किया जा सकता है। बसूरत दीगर हुकूमत इस हवाले से जो है वो अपनी रिव्यू पटिशन जो है वो फाइल करेगी और उसके बाद उनका इंतजार किया जाएगा कि उनके ऊपर कब फैसला आता है। लेकिन इस हवाले से जो उसकी जो अपोनेंट है उनका ये भी कहना है कि हुकूमत पर तोहीन अदालत जो है वो भी लग सकती है कि अगर वो फौरी तौर पर जो मुकर्रर तारीख है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है उसके ऊपर फैसला नहीं करते। इस हवाले से जो हमने मुख्तलिफ माहिरीन से जो बात की है, आइए आपको दिखाते हैं।
पहले इससे वाजे फैसला हो नहीं सकता इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से। बड़ा क्लियरली इस बार अदालत ने खुद ही अनाउंस कर दिया है कि 14 मई को इलेक्शन होना है। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि कोई और अदारा ताखीर करे।
सुप्रीम कोर्ट ने जो आज शेड्यूल जारी कर दिया इलेक्शन करवाने का, ये शेड्यूल जो है क्या ये इंटरफेरेंस ना होगा इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। जो हालात हैं पाकिस्तान के, मैं तो इलेक्शन अगर होंगे तो उसमें तो सारी सियासी जमातों ने जाना है और हमें इलेक्शन से कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे होते नजर नहीं आ रहे।
हमारा भी यही ख्याल था कि यही फैसला आएगा और लेकिन उसमें बात यह है कि ये कैसे नाफिजुल अमल होगा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तो कह दिया और एक शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया और डेट भी खुद अनाउंस कर दी, ये भी थोड़ी सी मुतनाज़े बात है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन शेड्यूल और इलेक्शन के दिन का जो है वो तयन नहीं कर सकती मेरे हिसाब से, क्योंकि आर्टिकल का आर्टिकल 175(2) जो है आईने पाकिस्तान का वो ये कहता है कि तमाम अदालतें बशमूल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं वो आईन और कानून ने दिया हो।
इलेक्शन कमीशन के पास होगी कि वो किस तरह से करेगा मामलात को, क्योंकि हुकूमत ने तो उज़्र ये दिया था कि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो इस वक्त हफाजती इकदाम जो है वो नहीं कर सकती इलेक्शन कमीशन के लिए, और या फाइनेंस की तरफ से माली मुश्किल का शिकार जो था मामलात वो पेश किए गए थे। तो हो सकता है ये दोनों अदारे भी कानूनी चारा जो करें नई जो तरमीम हुई इनकी रोशनी में।
मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो है इस फैसले पे अमल दरामद करेगी जिसको वो पहले से ऐलान कर चुकी है।
بہت شکریہ آصف، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے صدر احمد بلال محبوب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ان سے موجودہ سیاسی بحران پر مزید بات کرتے ہیں. احمد، ایک نقطہ جو ہم وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے ابھی قانونی ماہرین سے بھی سن رہے تھے کہ انتخابات کرانے سے متعلق فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیار میں نہیں ہے اور اس میں مداخلت ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آئینی بحران ٹلا ہے اس فیصلے سے یا مزید گہرا ہونے جا رہا ہے؟
جی، اس حد تک تو یہ بات درست ہے. یہ الیکشن شیڈول جاری کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے، یہ بڑا واضح طور پہ قانون میں لکھا ہوا ہے. میرے خیال میں سپریم کورٹ نے بھی تھوڑا سا ایکسیسو کام کیا ہے، اور تاریخ تو دے سکتی تھی، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو غیر قانونی بھی قرار دے سکتی تھی، اس کو رد بھی کر سکتی تھی، لیکن خود سے پورا تفصیلی الیکشن کا شیڈیول جاری کر دینا یہ میرے لیے بھی تھوڑی سی حیرانی کی بات ہے. تاریخ بھی دے دیتی تو ٹھیک تھا، لیکن شیڈیول دینا الیکشن کمیشن کے ذمہ ہے قانون کے اندر. تو یہ مجھے بھی اس بات نے حیران کیا ہے کہ الیکشن یہ سپریم کورٹ نے ایسا کیوں کیا ہے. لیکن دوسری بات جس نے مجھے حیران کیا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو ایک سپروائزر کے رول پہ اپوائنٹ کر لیا ہے، اور انہوں نے ہر ایک سٹیپ کو اس کی جو اس سٹیپ کی کمپلیشن ہے اس کے بارے میں رپورٹ مانگی ہے الیکشن کمیشن سے اور حکومت سے کہ آپ نے یہ فنڈ مہیا کر دیے ہیں تو اس کی ہمیں رپورٹ دی جائے. الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ آپ کو یہ فنڈ ریسیو ہو گئے ہیں تو اس کی ہمیں رپورٹ دی جائے، اور اگر نہیں پہنچے تو بھی رپورٹ کیا جائے. اور پھر ہر سٹیپ کی انہوں نے رپورٹ مانگی ہے. تو یہ بھی بہت انپریسیڈنٹڈ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو ایک سپروائزر کی حیثیت سے اپوائنٹ کر لیا ہے، وہ ایک ایک سٹیپ کو دیکھیں گے. تو یہ
آپ کو الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں، بیکاز اس وقت جو ہے مختلف رائے اس حوالے سے بھی آ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو سکتے ہیں اس ڈیٹ پہ؟
میرا خیال ہے اس کا انحصار اس بات پہ ہوگا کہ ایک قانون اس وقت صدر مملکت کے پاس پینڈنگ ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا ہے، اس قانون کے مطابق پھر ایسے کسی فیصلے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے جو موجودہ قانون کے مطابق تو نہیں ہو سکتی. اگر وہ قانون پاس ہو گیا اور وہ 20 اپریل تک خیال یہ ہے کہ اگر صدر مملکت اسے اس کو سائن نہ بھی کرے تو وہ قانون بن جائے گا، تو پھر اس کے خلاف حکومت اپیل کر سکتی ہے، اور اپیل کو سننے کے لیے پھر ایک الگ بینچ تشکیل پائے گا جو سینئر ججز مل کے تشکیل دیں گے. تو اس صورت میں یہ الیکشن کا التوا ہو سکتا ہے. یہ پھر جب وہ اپیل کا فیصلہ ہوگا تو پھر ہی الیکشن ہوں گے یا ان کی تاریخ مقرر ہوگی.
تو آپ سمجھتے ہیں اس کیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز مؤخر ہو سکتے ہیں. تو سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان اختلافات کی وجہ اس فیصلے کی صحت پہ کتنا اثر ڈال رہی ہے؟ اگر یہ فل کورٹ یا لارجر بینچ کا فیصلہ ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی یہی رد عمل آتا حکومت کی طرف سے؟
اگر یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہوتا تو پھر شاید حکومت کی طرف سے اس کو رد کرنا یا اس کو قبول نہ کرنے کا اعلان کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا، اور بلکہ کسی کے لیے بھی اختلاف ممکن نہ ہوتا. لیکن اب چونکہ خود عدالت سے اس بینچ کو اقلیتی بینچ قرار دیا جا چکا ہے، اور یہ کہ اس کا فیصلہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوگا یہ کہہ دیا گیا ہے، تو اس لیے حکومت نے بھی اس کو واضح طور پر رد کر دیا ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی بینچ کے فیصلے کو حکومت نے اتنے واشگاف الفاظ میں ریجیکٹ کیا.
وزیر قانون کی طرف سے بھی یہی کہا گیا. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب، آپ ہمارے ساتھ تھے، اور اس وقت جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اس پہ جو حکومت کی طرف سے اور جماعتوں کی طرف سے ریئیکشن آ رہا ہے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پچھلے ہفتے اپنے اوپر لگنے والی فرد جرم کے فیصلے کے بعد آج نیو یارک کی ایک عدالت میں خود کو قانون کے سامنے پیش کریں گے اور اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا سامنا کریں گے. عدالت میں اس پیشی یا ارینجمنٹ کے لیے سابق صدر کل فلوریڈا سے نیو یارک پہنچے تھے. صدر ٹرمپ پر لگائی گئی کرمنل انڈائٹمنٹ یا فرد جرم امریکی تاریخ میں کسی برسر اقتدار یا سابق صدر پر لگائی جانے والی اپنی نوعیت کی پہلی فرد جرم ہے. کیبل ٹی وی نیٹورکس نے پام بیچ فلوریڈا میں ان کی رہائش گاہ سے نیو یارک تک کے سفر کی لمحہ بلمحہ کوریج کی. سابق صدر کے سپورٹرز ایئرپورٹ کے راستے میں ان کی سپورٹ کے لیے موجود تھے. ڈونلڈ ٹرمپ پر لگنے والی فرد جرم کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں. صدر ٹرمپ کی ارینجمنٹ یا عدالت میں پیش ہونے کی کاروائی، یہ سب کیسے ہوگا، یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہی ہیں سوہا زکریا.
ڈونلڈ ٹرمپ मंगल की दोपहर को अपनी अरेंजमेंट के लिए मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएंगे। अरेंजमेंट वो कार्रवाई होती है जो किसी क्रिमिनल केस के आगाज से पहले मुलजिम को कोर्ट में लाकर की जाती है। ट्रंप कोर्ट में दाखिल होंगे तो उनकी तस्वीर या मग शॉट ली जाएगी, उनके फिंगरप्रिंट्स होंगे, लेकिन उनके लॉयर के मुताबिक उन्हें हथकड़ियां नहीं लगाई जाएंगी जो कि आमतौर पर क्रिमिनल डिफेंडेंट्स को लगाई जाती हैं। उनको जज के सामने लाकर खड़ा किया जाएगा तो वो ऊंची आवाज में उनके खिलाफ लगाए गए इल्जाम को पढ़कर सुनाएंगे, जिससे पहली मर्तबा खुद ट्रंप और बाकी दुनिया को पता लगेगा कि उनके खिलाफ इल्जाम की एग्जैक्ट नौयत है क्या। बहरहाल ये कुछ भी हो, उनके लॉयर कह चुके हैं कि वो इसे नॉट गिल्टी प्लीड करेंगे। एक क्रिमिनल डिफेंडेंट के तौर पर पुलिस उन्हें कोर्ट में एस्कॉर्ट करके लेके जाएगी, लेकिन एक साबिक सदर के तौर पर सीक्रेट सर्विस के सिक्योरिटी एजेंट्स उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ साथ रहेंगे।
डोनाल्ड ट्रंप की आज दोपहर अदालत में पेशी के पेश नजर न्यूयॉर्क शहर में सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की आयशा इरफान इस वक्त मैनहट्टन न्यूयॉर्क की उस अदालत के बाहर मौजूद हैं जहां सदर ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला हुआ और जहां वो आज पेश होंगे। आयशा, सिक्योरिटी को बढ़ाने के पीछे ट्रंप सपोर्टर्स की जानिब से एहतजाज की वो कॉल्स हैं, इस हवाले से कुछ बता सकेंगी आप?
जी, ट्रंप सपोर्टर्स हम कल से देख रहे हैं, बल्कि पिछले हफ्ते से देख रहे हैं कि सदर ट्रंप की जानिब से भी जो कॉल्स दी गई उनके ट्रूथ सोशल अकाउंट पे, उनकी जानिब से कोई बहुत मैसिव रिस्पांस हमने नहीं देखा सपोर्टर्स की तरफ से। आज अलबत्त कल तो इक्का दुक्का सपोर्टर्स हमें ट्रंप टावर के बाहर नजर आए, लेकिन आज जो एक एहतजाज की कॉल है वो यहाँ कोर्ट हाउस के सामने यंग रिपब्लिकन क्लब की जानिब से है, और उसमें कांग्रेस वुमन मार्जरी टेलर ग्रीन जो है वो भी करने के लिए आ रही हैं। खसूसी तौर पे वो 12 बजे के करीब इवेंट की कॉल थी, लेकिन उसको बाद में सुबह 10:30 बजे कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शायद सदर ट्रंप जो है इस कोर्ट हाउस में 11 बजे के करीब आ सकते हैं, तो लेकिन उमूमी तौर पे शहर में पुरसकून माहौल है और ऐसा कोई बड़ा एहतजाजी मुजाहरा ना ही हामियों की तरफ से ना ही मुखालफीन की तरफ से देखने में आया है।
आयशा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के हवाले से अगर आप कुछ डिटेल में लेआउट बता सकें कि किस तरह से शहर की इंतजामिया जो है उसने प्लान किया है। आयशा, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के हवाले से अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के हवाले से आप अगर कुछ डिटेल में बता सकें किस तरह से लेआउट प्लान किया गया है, किस तरह से ये पूरा लेआउट बना है।
जी,
अब अगर आप सुन पा रही हैं तो मैं ये जानना चाह रहा था कि सिक्योरिटी इंतजाम का अगर कुछ नक्शा आप हमारे लिए ड्रॉ कर सकें, और इसके अलावा साबिक सदर उनकी डिफेंस टीम के इल्जाम जो हैं, जो जिस तरह से उनकी की तरफ से कहा गया है कि इल्जाम का वो भरपूर मुकाबला करने का ऐलान कर चुके हैं ऑलरेडी, क्या होने जा रहा है आज कोर्ट हाउस में और उसके बाद क्या होने की तवक्कोआत है, ओवरऑल अगर आप एक स्केच हमें बता सकें इस हवाले से तो।
जी जी जरूर। असद, यहाँ पे सिक्योरिटी शहर में अगरचे कल अमेरिका मेयर एरिक एडम्स और जो NYPD की कमिश्नर है उनकी जानिब से कहा गया था कि सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त हैं, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो इस कोर्ट हाउस के आसपास की चंद इमारतें जो हैं उनके इर्द गिर्द जो है सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है, लेकिन अमूमी तौर पर शहर में कोई ऐसे रास्ते या रुकावटें नहीं लगाई गई, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। जहाँ तक आज अरेंजमेंट के बाद डिफेंस की जानिब से सदर ट्रंप की जो लीगल टीम है उसमें कुछ उन्होंने नए वकला का एक नए वकील का इजाफा भी किया है, और उनके वकला की जानिब का ये कहना है कि वो आज मुकम्मल फर्द जुर्म सुनने के बाद ही इस चीज़ का फैसला करेंगे। यहाँ ये बात दिलचस्प है कि ये केस कोई आज निमट लेने वाला, ये हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं, ये अगले कई महीनों कई सालों तक भी चल सकता है। तो आज की जब फर्द जुर्म पढ़ के सुनाई जाएगी और उसमें क्या क्या चार्जेज उन पर लगाए गए हैं उसके बाद फैसला होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आयशा इरफान, आप हमारे साथ थी उस कोर्ट हाउस के बाहर से जहां सदर ट्रंप आज पेश हो रहे हैं और जहां उन पे वो अरेंजमेंट का प्रोसेस सारा शुरू होगा। बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से मैं अपडेट कर रही थी।
थैंक यू।
अपने खिलाफ फर्द जुर्म पर रद्द अमल देते हुए साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उन्हें यकीन है कि उनके खिलाफ फर्द जुर्म सदर जो बाइडन पर बैकफायर करेगी। दाएं बाजू के बहुत से मुबसरीन ये भी कह रहे हैं कि यह केस साबिक सदर ट्रंप की वोटर बेस को मजीद मजबूत करेगा। ब्रायन रोजनवाल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में तारीख और पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर और उस्ताद हैं। डॉक्टर ब्रायन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म सदर बाइडन पर बैकफायर नहीं कर सकती क्योंकि बाइडन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सबा शाह खान से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सियासत के तारीखदान ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं।
Where I think that Trump is both right and he's wrong. مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ درست بھی ہیں اور غلط بھی. یہ ٹھیک ہے کہ اس سے پرائمری انتخابات میں ان کی مدد ہوگی. ایک ایسی پارٹی جسے پہلے ہی شکایات ہیں اور اب غصہ نکالنے کے لیے انہیں مزید کچھ مل گیا ہے. ان کے خیال میں اشرافیہ اور اسٹیبلشمنٹ اس آدمی کو نشانہ بنا رہے ہیں جو ان کے لیے لڑتا ہے, تو یہ انہیں خود پر حملے کے مترادف محسوس ہوتا ہے. یوں وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. تاہم مجھے لگتا ہے کہ اس سے انہیں عام انتخابات میں نقصان پہنچے گا, کیونکہ ٹرمپ کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بیس بہت پرجوش ہے, لیکن یہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ انہیں اس انتہا تک پہنچا سکے کہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے ووٹ کی ایک بڑی اقلیت بن جائے, جیسا کہ ہم نے 2020 میں دیکھا. تو انہیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو ان سے بدگمان ہیں, جو ہو سکتا ہے کہ ان کی پالیسیوں کو پسند کرتے ہوں لیکن افراتفری ان کی زبان اور ان کی بات کو نہیں.
حالانکہ فیصلے سے پہلے ہی اس کی توقع کی جا رہی تھی, لیکن ایسا لگتا ہے سیاسی رد عمل عین پارٹی خطوط پر منقسم ہے. کیا یہ سیاسی تقسیم امریکی معاشرے میں بھی تقسیم کی عکاسی کرتی ہے, اور کیا دو بڑی جماعتوں میں سے کوئی ایک اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے؟
یہ بالکل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں تقسیم بہت گہری ہے, جہاں چیزیں ایک طرح سے قبائلی ہیں. آپ یہاں دائیں بازو کا رد عمل دیکھ رہے ہیں جو بنیادی طور پر اپنے آدمی کے گرد اکٹھا ہونے جیسا ہے, جبکہ وہ ابھی یہ بھی نہیں جانتے کہ ٹرمپ پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے. لیکن بنیادی طور پر میں جو سوچتا ہوں کہ اس سے ہماری جماعتی تقسیم بڑھے گی, خاص طور سے بائیں بازو کی جانب سے.
کچھ ریپبلکن رہنما جو 6 جنوری کے معاملے پر سابق صدر کے پیچھے نہیں کھڑے تھے, اب وہ بھی سامنے آئے ہیں اور سابق صدر کے خلاف فرد جرم کی شدید مذمت کر رہے ہیں. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ اب ان کی حمایت کر رہے ہیں؟
میرے خیال سے اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ریپبلکن پرائمری میں ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں وہ ان سے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی توقع اور اس کا مطالبہ کرتے ہیں, اور وہ اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں دیکھتے. میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو ٹرمپ کے دفاع میں کم دلچسپی ہے وہ صرف خاموش ہیں. وہ حقائق کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے.
آپ کے خیال میں یہ کس قسم کی مثال قائم کرے گا اور اس کا کیا مطلب ہے؟
خطرہ یقیناً ہے, جو اس پر منحصر ہے کہ قدامت پسند جگہوں پر ریپبلکن استغاثہ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں. دائیں طرف کے ایسے لوگ ہیں جو عجیب و غریب دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ اوباما کو پکڑیں گے, وہ اس کے ساتھ کلنٹن پر چارج لگائیں گے. میرے خیال میں اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا, کیونکہ وہاں ان پروسیکیوٹرز کے لیے ضروری مواد نہیں جس کی بنیاد پر وہ تفتیش کریں. لیکن میں جس وجہ سے اس سے بننے والی مثال سے پریشان نہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ کے بانیوں کا کبھی بھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ امریکی صدر قانون کی پہنچ سے باہر ہو. یہاں تک کہ آئین میں ایک واضح شک موجود ہے کہ اگر صدور قانون توڑتے ہیں تو انہیں قانونی نتائج بھگتنا ہوں گے. خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں اور وہ نیکی کا ہو.
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے ہیں.
آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پہ, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہیں.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبران جھا,
عمر فاروق,
چدرا ڈار,
گیتی آرانی,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
اور شو کے آخر میں کچھ بات پاکستان کی معیشت کی. اسٹیٹ بینک کی طرف سے آج پالیسی ریٹ میں 1% کا اضافہ کیا گیا ہے, جس سے ملک میں بنیادی شرح سود 21% ہو گئی ہے. پاکستان میں افراط زر کی شرح مارچ کے مہینے میں 35% سے بھی زیادہ رہی, جبکہ کھانے پینے کی اشیاء میں 50% کا اضافہ ہوا. دوسری طرف رمضان کے مہینے میں سفید پوش اور متوسط طبقے کے لیے لگائے جانے والے افطار دسترخوان اس مہنگائی کی نظر ہو رہے ہیں. گزشتہ ایک دہائی سے پاکستان میں مقبول افطار دسترخوان ایسے بہت سے لوگوں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں جن کے لیے گھروں میں افطاری کے دسترخوان کا اہتمام مشکل ہو گیا ہے. حالیہ مہنگائی اجتماعی افطار کے اس رجحان پر کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہے, جانتے ہیں لاہور سے سمن خان کی اس رپورٹ میں.
लाहौर के इलाके बरकत मार्केट के ग्राउंड में लगा ये इफ्तार दस्तरखान ऐसे मेहमानों के लिए बिछाया जा रहा है जिनकी आमद और तादाद के बारे में मेजबानों को अंदाजा है और न ही किसी को कोई बाकायदा दावतनामा दिया गया है, लेकिन बिछाने वालों को पता है कि मेहमान आएंगे जरूर।
मैं सॉक्स बेचती हूँ, गहने बेचती हूँ, नाले बेचती हूँ, यहाँ पे रोज आती हूँ, रोज यहाँ पे ही अफ्तारी भी होती है। जैसे हम 200-400 रुपए हमने कमाया है वो हम खुद खा लेंगे तो बच्चे क्या खाएंगे। हमारे हालात ज्यादा खराब हैं, इस वजह से हम यहाँ से हमें चावल मिलते हैं या रू अफजा मिल जाता है, हम उससे अफ्तार कर लेते हैं। जरूरी तो नहीं हम समोसे दही भले हम खाएंगे तो फिर ही हमारी अफ्तारी है।
चौकीदारी का काम करता हूँ तो यानी कि सैलरी 20,000 है। कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई कहीं से जो है ना फ्री खाना मिल जाए सहरी का और अफ्तारी का। 10,000 यानी कि वो खर्चा हो जाता है, तो 10,000 को बचाने के लिए जो है ना मैं यहाँ पे अफ्तारी भी करने के लिए आया हूँ, और अगर वो 10,000 बच जाएंगे तो मैं आसानी से जो है ना अपने फैमिली को जो है ना पैसे भेज सकूँ।
डबल जॉब करता हूँ मैं भी, मेरा दिल भी करता है कि घर में अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारूँ, लेकिन देखें इंसान के खर्चे ही नहीं पूरे होते। जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ पे अफ्तारी का कोई सिस्टम ही नहीं है, इसीलिए बाहर आके हर चीज को देखना पड़ता है।
हाजी मोहम्मद रशीद खुद भी एक ताजिर हैं और बरकत मार्केट की ताजिर बरादरी के तावुन से गुज़िश्ता 15 सालों से इस ग्राउंड में रमजान के 30 दिन अफ्तार दस्तरखान का इंतजाम करते हैं। उनके मुताबिक वक्त के साथ अफ्तार के लिए यहां आने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है।
पहले की नस्बत इस साल ज्यादा, पहले हमारा 250-300 था, अब कल सफ़ों में से भी ज़्यादा थे। ग्राउंड में अलग ग्राउंड गिली थी, लोग दाएं बाएं बैठे, उनको भी राशन मिला, उनको भी इफ्तारी हुई। हालात जो है ना मुल्क के, हर बंदा महंगाई से तंग है।
जब हमने शुरू किया था तब इतनी दुनिया नहीं थी, अब 100-150 आदमी से शुरू किया और डे बाई डे बढ़ते ही गए, बढ़ते कम नहीं हुए, बढ़ते गए। पिछले साल मैंने खजूरों की पेटी जो ली थी 8,000 की, इस बार वो 28,000 की है।
मोहम्मद हमजा एक ज्वेलर हैं। वो और उनके दोस्त गुज़िश्ता 8 साल से राशन की तकसीम से लेकर गरीब बच्चियों की शादी और तालीम का बीड़ा उठाए हुए हैं। अपनी मदद आपके तहत शुरू होने वाले सिलसिले में रिश्तेदार और दोस्त वक्त के साथ शामिल होते गए, लेकिन वो समझते हैं कि महंगाई के इस सिलसिले ने किसी हद तक मुखय्यर हजरात की जेबों पर भी असर डाला है।
जो बड़ी अमाउंट हमें डोनेट करते हैं ऑब्वियसली उनको इतना फर्क नहीं पड़ा, दे आर स्टिल डोनेटिंग, लेकिन जो छोटे डोनर्स हैं जो फॉर एग्जांपल आप कह लें कि कम अमाउंट देते हैं, वो जो है वो उनमें काफ़ी कमी आई है।
क्यूरीज हैं, वो क्यूरीज दिन ब दिन हमारी ज़्यादा होती गई। सोशल मीडिया पे भी हमें मैसेज आते थे कि हमें इस तरह की हेल्प चाहिए। जो लोअर मिडिल क्लास तबका है वो तो बिल्कुल ही इस वक्त समय से बाहर हो रहा है उनके लिए कि उन्होंने किस तरह सर्वाइव करना है। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें मजदूर नहीं, फैमिलीज भी बड़ी हैं जो इसमें शमूर हो रही हैं, क्योंकि उनको एक अफ्तारी मिल रही है। और जो हालात को अगर आप देखें तो हालात वो उन लोगों के लिए बहुत बुरे हुए हैं।
शहरों अफ्तार के औकात में अपनों का साथ हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है, लेकिन इन इज्तमाई अफ्तार में आने वालों का कहना है कि महंगाई के मौजूदा दौर में अगर एक वक्त का खाना पेट भर कर मिल जाए और इससे आपके घर के माहाना बजट पर भी कोई खास फर्क ना पड़े तो घर के दस्तरखान से दूरी ज्यादा मायने नहीं रखती। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
इन इज्तमाई इफ्तार की दावतों और इस दस्तरखान के अलावा भी अगर हम देखें ज़कात और सदकात की रकम जो है उसमें भी कमी आ रही है, जिस तरह से हम इस रिपोर्ट में भी देख रहे थे। और इसके अलावा जिस तरह से आटे की तरसील के लिए इस वक्त जो एक निज़ाम चल रहा है जिसमें मुसलसल अफरा तफरी की वजह से जाने भी ज़ाया हुई हैं, उस पर भी क्रिटिसिज्म अपनी जगह पर मौजूद है। और उस हवाले से गवर्नमेंट पे इस बारे में प्रेशर है कि वो एक ऐसा निज़ाम वज़ा करे कि एटलीस्ट ये आटे के थैले मुस्तहिक अफराद तक उसके अकॉर्डिंगली पहुँच चुके। इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ। और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरें और दिलचस्प मालूमात जानने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdubioa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
روایت امروز
عرض سلام وقت بخیر دارم دوستای عزیز، خوش آمدید به برنامه روایت امروز که به میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشه. موضوع بحث نیم ساعتی امشب ما موضوع معضلات اقتصادی در افغانستان هست، با اینکه تحلیلگر و کارشناس برنامه در مورد راهکردها در موردش صحبت خواهند کرد. مهمان بحث امشب ما محترم قیس محمدی تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه اقتصاد هستند که تا دقایق بعد با ایشان صحبت شروع خواهیم کرد. پیش از شما میخواییم که توجه کنید به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکاره.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. روی زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان یا ICRC با ابراز نگرانی از افزایش تلفات ناشی از انفجار ماین و مواد منفلق نشده باقی مانده جنگ می گوید که سالانه صدها نفر در این کشور قربانی انفجار ماین می شوند. این کمیته امروز سه‌شنبه گفت که تنها در سال گذشته میلادی 450 انفجار ماین و مهمات منفلق نشده در افغانستان به ثبت رسیده است. به گفته این کمیته در این حوادث پلیس 995 نفر کشته و زخمی شدند. صلیب سرخ آمار دقیق جانباختگان و مجروحین این رویداد را مشخص نکرده است. بر اساس معلومات کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، 97% قربانیان این انفجارها در سال 2022 غیر نظامیان بوده و از این میان 56% آن را کودکان تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می‌گوید که از سال 1989 میلادی به این سو کم از کم 57,000 غیر نظامی در افغانستان در اثر انفجار ماین و سایر مهمات باقی مانده از جنگ کشته یا زخمی شدند. یونما در یک توییت در مورد ممانعت کار زنان آن سازمان در ولایت نگرهار توسط طالبان اظهار نگرانی نموده است. یونما در توییت آن سازمان اضافه نموده است که آن سازمان به حکومت سرپرست طالبان گفته است که آنها بدون شرکت زنان نمیتوانند کمک‌های نجات دهنده ایشان را عملی بسازند. برخی از باشندگان ولایت پنجشیر میگویند که جنگجویان طالبان یک لیسه پسران را در مربوطات ولسوالی خنچ با انفجار ماین از بین بردند. اما مقام‌های محلی طالبان میگویند که این رویداد ناشی از انفجار بالون گاز میباشد. یک باشنده این روستا که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرده است، روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که افراد طالبان در ماه‌های اخیر ساختمان این مکتب را به پایگاه نظامیشان مبدل کرده بودند. جزئیات بیشتر در را از فضای احسان میشنوید.
مقام های محلی طالبان برای پنجشیر آتش سوزی در ساختمان این مکتب را تایید کرده، اما میگویند که این رویداد ناشی از انفجار بالون گاز بوده است. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان برای این ولایت به صدای امریکا گفت این لیسه در حصه اول و در ساحه دهنه ریوت موقعیت دارد که البته در اثر آتش گرفتن یک بالون گاز قسمت های این لیسه هم آتش گرفته است. او درباره این که طالبان از این مکتب به عنوان پایگاه نظامی استفاده میکردند چیزی نگفت. قرار گزارش های اخیر برخی از باشندگان ولایت پنجشیر گفتند که با فرارسیدن فصل بهار و گرم شدن هوا صدها جنگجوی طالب وارد این ولایت شده و با جابجایی در اماکن عامه برای سرکوب نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود آمادگی می گیرند.
وزارت خارجه حکومت طالبان تایید کرد که قنسولگری روسیه در مزار شریف فعالیت خود را از سر گرفته است. خبرگزاری تاس روسیه روز گذشته از قول زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گزارش داد که این قنسولگری دوباره به کار خود آغاز کرده است. ادامه خبرها از ماجرای آشنا صدای امریکا. سر محکمه پاکستان امروز شنبه فیصله کرد که تصمیم کمیسیون انتخابات در مورد تأخیر انتخابات زود هنگام در دو ایالت این کشور غیر قانونی است و دستور داده است که این انتخابات از 3 اپریل تا 15 می برگزار شود. این خبر از سوی تلویزیون محلی جیو گزارش شده است. کمیسیون انتخابات پاکستان انتخابات در ایالت‌های پنجاب و خیبر پختونخوا را به دلیل کمبود منابع به 8 اکتبر تأخیر کرده است. نیروهای آمریکایی خالد اید احمد جبوری، یک رهبر ارشد گروه دولت اسلامی معروف به داعش، را در حمله هوایی در سوریه کشتند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرنس، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا یا سنتکام امروز شنبه از قتل جبوری خبر داد و او را مسئول طرح‌ریزی عملات در اروپا خواند. سنتکام نگفته است که حمله روز گذشته در کدام بخش سوریه اجرا شد، اما افزوده است که به هیچ غیر نظامی تلفات نرسیده است. داعش در سالهای اخیر مسئولیت برخی از حملات مرگبار در اروپا را پذیرفته است، به شمول حمله ماه نوامبر سال 2015 در پاریس و چند حومه آن شهر که 130 تن در آن کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا امروز شنبه در محکمه در نیویورک حاضر می شود. ترامپ نخستین رئیس جمهور سابق ایالات متحده است که در پیوند به اتهامات جنایی به محکمه فراخوانده شده است. هیئت منصفه محکمه نیویورک روز پنجشنبه فیصله کرد که ترامپ به خاطر پرداخت $130,000 حق السکوت به استورمی دانیلز، هنرپیشه فیلم‌های پورن، در روزهای کمپین انتخاباتی سال 2016 رسما متهم شود. دنلز گفته است که برایش پول داده شده بود تا در مورد رابطه جنسیش با ترامپ در یک هتل در سال 2006 چیزی نگوید، اما ترامپ داشتن هر گونه رابطه جنسی با دنلز را رد کرده است. نیروهای نظامی روسیه و تاجیکستان یک مانور نظامی را در 20 کیلومتری سرحد افغانستان آغاز کردند. انتظار می رود این مانور تا هفتم ماه اپریل ادامه یابد. فنلند امروز عضویت ناتو را به دست آورد و 31 کشور شامل در این پیمان شد. در حالی که پرچم فنلند امروز در بیرون مقر ناتو بلند شد، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده این روز را یک روز تاریخی خواند. دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه با اشاره به گسترش ناتو به خبرنگاران گفت که این حمله بر امنیت ما و علایق ملی روسیه است و این ما را مجبور میکند تا اقدامات متقابل را از راه گذر محاربوی و استراتژیک اتخاذ کنیم. پیش از این الکساندر گروشوک معاون وزارت خارجه روسیه گفت که این کشور ظرفیت‌های نظامی خود را در مناطق غربی و شمال غربی قلمرو خود تقویت خواهد کرد. شنونده‌های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، دوباره به شما خوش آمدید میگویم که به برنامه ما شنونده هستین. بحث امشب ما در مورد چرخه اقتصادی افغانستان، آنچه که در افغانستان فعلا میگذره، موزل قحطی و گرسنگی و آنچه که راهکردهای این موزل در حال حاضر هست، با تحلیلگر برنامه ما محترم قیس محمدی، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه، که فکر میکنم ایشان تشریف آوردن. آقای محمدی، صدای منو میشنوید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. خوب؟ بله، صدایتانم شنوا.
بسیار زیاد خوش آمدین. بحث در مورد تصویر کلی که آنچه فعلا در افغانستان میگذره آغاز میکنیم. چرخی اقتصادی افغانستان در حال حاضر با وصف صدور تمام اعلامیه ها از نهادهای معتبر جهانی چگونه است؟ اگر یک تفسیر کلی در این مورد بدیم که باز در مورد جزئیات با شما بیشتر صحبت کنیم.
با وجود از اینکه از اداره جدید بیشتر از یک سال میگذره، متاسفانه هنوز هم وضعیت اقتصادی افغانستان چندان روشن معلوم نمیشه. از یک طرف به دلیل از اینکه اداره احصای مرکزی افغانستان مثل سابق آمار و ارقام از وضعیت اقتصادی افغانستان جمع‌آوری نمی‌کنه تا بتونه که وضعیت اقتصادی را در قالب تیوری های احصائیه و در قالب آمار بر جهانیان اعلام بکنه. از این نگاه مجبور و مکلف هستیم به آمار و ارقام که از طرف اداره های بین المللی به نشر میرسه استناد بکنیم، و از طرف وقتی که به شاخص های بزرگ اقتصادی نگاه کرده میشه تفاوت چندان محسوس نمیشه. مثلا به اینجا به دستاوردها و همچنان به مشکلاتی که وجود داره اشاره میکنم. در سال 2019 و 20 در افغانستان عاید سرانه بالاتر از $675 در افغانستان بود، به این معنی که هر افغان به طور اوسط در یک سال $650 عاید کمایی میکرد. این متوسط است، به این معنی که حتی اطفال و کهنسالایی که کار نمیکنن هم شامل از او است. متاسفانه امروز این رقم به حدود $350 پایین آمده. این به این معنی که
این نصف شده تقریبا،
نصف شده، و مردم افغانستان وضعیت اقتصادیشان به اندازه نصف نسبت به سالهای گذشته خراب شده. دلایل از این بسیار زیاد واضح است. از یک طرف کار جدید ایجاد نشده، و کار جدید زمان ایجاد میشه که سرمایه گذاری وجود داشته باشه، پروژه های توسعه‌ای در افغانستان روی کار بیایه، و استخراج معادن افزایش پیدا بکنه که متاسفانه در یکی از این عرصه ها گام های با وجود از اینکه گام ها گرفته شده اما کارهای عملی چندان چشمگیر صورت نگرفتن. از طرف اگر به سطح انفلاسیون که یکی از مسئولیت های حکومت ها دیده شود، متاسفانه سطح قیمت ها رو به افزایش بوده و خود قیمت ها بالای زندگی مردم تاثیر منفی کرده، باعث ازی شده که امروز فقر گرسنگی در افغانستان به مراتب نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا بکنه. به اساس آماری که از بانک جهانی نشر میشه، بالاتر از 80% مردم افغانستان مواجه به فقر و گرسنگی هستند. ای به این معناست که اکثریت مردم افغانستان کمتر از $1، یعنی کمتر از 90 افغانی در یک روز عاید دارن که اینا بتانن غذا بخورن. و اکثریت مردم افغانستان که در خانه های مثل خیمه زندگی میکنن به خاطر خوردن روزمره خود غذای کافی ندارن. به این شکل اگر به یک تعداد دیگه از شاخص ها مثلا بانکداری در افغانستان نگه داشته باشیم، همچنان معلوم میشه که هنوز هم بالای اخذ پول از بانک ها محدودیت ها وجود داره، با وجود از اینکه محدودیت تغییر کرده
و اندک است، بسیار
اندک تغییرات مثبت آمده، ولی موجودیت محدودیت خودش به این معناست که وضعیت بانکداری هنوز هم باثبات نشده و مشکلات وجود داره. اگر که در یک عرصه های نشانه های مثبت از فعالیت های اقتصادی دیده شده، مثلا مبارزه‌ای که با فساد صورت گرفته، با وجود از اینکه منتفع نمی‌کنه موجودیت فساده، یعنی هنوز وجود داره، به این خاطر مبارزه با اون صورت می‌گیره.
اما آقای محمدی، با معذرت که گپ شما را من قطع می‌کنم، اما عدم موجودیت فساد فکر نمی‌کنین به خاطر این است که اوقدر که قبلا در افغانستان پول و نقدینگی در افغانستان موجود بوده، فعلا اصلا اوقدر پول وجود نداره که فساد باشه؟ آیا فکر نمی‌کنین بسیار رابطه مستقیم داره با کاهش فساد به خاطری که بستر فساد اوقدر مثل گذشته فراهم نیست؟
دقیقاً ما میخوایم به این عرصه بگویم که ما نمیتونیم منتفع بکنیم که فساد اصلا وجود نداره. بله وجود داره، مثلا در گمرکات هنوز هم فساد به اندازه کافی وجود داره، شفافیت وجود نداره، به این معنی که یک سرکرده طالبان میتونه که امر بکنه که از اینی گمرک باید به من اینقدر پول بیایه و هنوز هم به شکل نقد پول بر از او انتقال میکنه. این خودش نشانه از فساد است. مهم نیست که کی پول دریافت میکنه. یا مثلا در قسمت پاسپورت ها هنوز هم یک دانه پاسپورت به $1,300 و $1,400 قابل فروش است. این خودش به معنای ازی است که فساد وجود دارد. ولی شاید به اندازه سابق به می دلیل فساد نبوده باشه که تا یک حد جلوی ازی گرفته شده و تا حد زیاد تجارت به اندازه وجود نداره که بتانه فساد وجود بیاره. امی که با فساد تا یک حد مبارزه صورت گرفته، باعث ازی شده که در افغانستان یک تعداد از آمار بالا ببرم. ما میخواییم بسیار دقیق توجهتان رو جلب بکنم.
بله بفرمایید.
دلیل از این که مثلا عواید حکومت افزایش پیدا میکنه از اثر جمع‌آوری مالیات و گمرکات، یا دلیل از این که نشان داده میشه که تجارت افغانستان با کشورهای همسایه یکم زیادتر شده، بیشتر شده، این اردوش دلیلش این نیست که با واقعیت عاید مردم افغانستان بالا رفته و اینا ده اونجا مالی بیشتر میتن، یا این که تجارت با کشورهای همسایه بالا رفته و او باعث ازی شده که زندگی مردم بهتر شوه و عاید بیشتر به وجود بیاید. نه نه، بلکه دلیل اصلی ازی است که جلوگیری از فساد تا یک حد صورت گرفته، آل ارقام واقعی سابقه داره خود رونما می سازه. این سابقا هم بینمی اندازه عواید وجود داشت،
اما خرد و برد وجود داشت،
ولی چون فساد بود نشان داده
نمیشه. اشاره کردین به عواید حکومت ها و مالیات، چیزی که گزارشات و صحبت هایی که ما تا در برنامه صدای شما یا استاسوغک همه روزه داریم که در قسمت های از افغانستان از مردم جزیه گرفته میشه به خاطر کارشان از سوی طالبان یا همون مالیات امروزی که ما برش میگیم، و در موارد این مالیات گرفتن به شکل بسیار ملک و طوایفی است، در هر ولایت در هر منطقه یک نفری پول جمع میکنن. آیا فکر میکنین طالبان این جمع‌آوری مالیات به شکل مرکزی میخواین پیش ببرن، یا فکر میکنین بیشتر یک فرهنگی است که از گذشته باقی مانده؟
ما میخوایم دو طرف بحث را به اینجا اشاره بکنم. یک طرف ایتی است که هنوز هم جمع‌آوری مالیات به اساس سیستم هایی که قبلا به حکومت طالبا به میراث گذاشته شده بود صورت نمیگیره، به این معنا که سیستم ها تا یک حد غیر فعال و غیر قابل استفاده قرار گرفتن. دلیل ازی بوده که در 20 سال گذشته طالبا وقتی که من حیث یک گروه افراطی در افغانستان فعالیت میکردن، همه کار اینا با پول نفت و با نوشته های کوچک کوچک در اوراق بود. یک ورق نوشته میشد فلانی را اینقدر پول بتین و او پول بر از او پرداخت میشد. طالبا با این سیستم بسیار زیاد راحت هستن، 20 سال در این سیستم کار کردن و این خوششان میآید. به می خاطر در یک تعداد زیادی از ادارات دولتی هیچ این جمع‌آوری مالیات باشه یا مصارف پول باشه، هنوز هم به اونمو شکل اینا فعالیت میکنن که خودش مشکلات خود را داره. مثلا زمینه فساد مساعد میکنه، مثلا پول تعقیب شده نمیتونه که کی چقدر عاید بود و کی چقدر مصرف کرد. اما می خواهیم یک قسمت دیگه زیر هم اشاره بکنم که در قسمت جمع‌آوری عواید حکومت قبلی سستی ها و ناکامی های خود داشت. مثلا وقتی که یک مامور شاروالی میامد و با یک شرکت صحبت میکرد که شما از تمام لوحه هایی که نصب کردین برای ما باید 10% پول بتین یا به اثر هر متر مربع باید 200 افغانی مالیه بپردازین، شرکت میفهمید که 1000 متر مربع لوحه داره ولی ای آدم به اندازه 100 متر مربع برش محاسبه میکرد، یک نصف پول به جیب از ای آدم بیرد. اونا چیزا آیست آیست کم شده و این خودش باعث ازی شده که بالای مردم یک نوع فشار به وجود بیاد. یا یک مثال دیگه، قبلا از کراچیوان به دلیل ازی که عواید سالانی ازی کم است مالیه گرفته نمیشد، کاملا از نظر انداخته شده بودن. ولی این بود به خاطر ازی که طالبا عواید کافی نداره و میخواین که عواید کافی داشته باشن و عواید خود افزایش بتن، حتی از کراچیوان هم از فروشات اینا پول میگیرن. این پول با وجود ازی که به اساس قانون مالیات افغانستان ولی برای کراچیوان فشار به وجود میاره، به این خاطر کراچیوان فکر میکنه که پول اضافی از ایشان گرفته میشه.
به اساس قانون اقتصادی که شما در موردش معلومات زیاد دارین، آیا مشخص شده که درآمد یک نفر چقدر باید باشه که از او مالیات گرفته شود؟ مثلا برای مردمی که حتی روزانه 90 افغانی نمیتونن درآمد داشته باشن به خاطر که حکومت این شرایط برایشان فراهم کردن، نمیتونه مردم در افغانستان بر خانواده بزرگتر زندگی میکنن، هر فردی که نانآور خانه است با چندین نفر باید زندگی را تیر کنه، به اساس امو درآمدی هم که داره شاید نفقه امو افراد بس نکنه. آیا مشخص هست در قوانین و لوایحی که چه کسی مثلا در کشورهایی که توسعه یافته است مثل اروپا و امریکا نظر به درآمد یک فرد، یک خانواده گاهی وقت حتی شایسته گرفتن کمک ها از حکومت میشه به خاطر که درآمد همی خانواده نظر به آنچه که شرایط هست بسنده نیست به خاطر ناندهیشان؟ اما در افغانستان ما همچین سیستمی نداریم. ما شفاخانه داریم که مردم رایگان میتونن مراجعه کنن، مکاتب رایگان است، تا حدود دانشگاه ها میتونن رایگان باشه، اما یک خانواده‌ای که از نظر اقتصادی پشتوانه‌ای نداره، ما هیچ کسی نداریم غیر از که مردم خودشان به شکل خیریه برشان کمک کنن. اما کسی که فعلا 90 افغانی روزانه درآمد نداره چطور میتونه که اصلا مالیه بده از او پول نداشتهش برای طالبان؟
شما کاملا دقیق فرمودین. در قانون مالیات افغانستان، قانون قبلی رو اشاره میکنم، یعنی سرحد 5000 افغانی در ما یا هم 60000 افغانی در سال است. اگر یک فرد، نه یک خانواده، یک فرد ماهوار 5000 افغانی کمتر عاید داشته باشه یا هم مجموع عوایدش سالانه 60000 افغانی کم باشه، این قابل مالیه نیست. به این معنی که از این می عاید خود مالیه نمیته. من این را هم اشاره میکنم که 60000 افغانی یا 5000 ماهوار یک محدودیت بسیار زیاد کم و نادر است، با توجه به اینکه این محدودیت 10 سال قبل گذاشته شده و امروز قیمت ها فوق العاده زیاد تر شده. باید امروز نیاز باشه که سرحد بره به 1000 افغانی و 1200000 افغانی. حالی از او میخوایم اشاره بکنم که عواید فرق میکنه. یکی آیدی است که مربوط شخص میشه به جیب ازی آمده، کاملا حق خودش است و به هیچ طرف دیگه مصرف نمیشه. که 60,000 افغانی بالای این رقم آید یا آید شخصی گفته میشه، پرسونال اینکم، بالای ازی محدودیت است و بالای ازی وضع میشه. اما مالیات وقتی که گرفته میشه در پالی ازی که از چنین آید گرفته میشه، مالیات بر فروشات گرفته میشه. مالیات بر فروشات به این معنا که اگر یک شخص 100 افغانی یک جنس فروخت، این را باید بفروشه به 110 افغانی. به این معنا که 10 افغانی از خریدار به نام مالیه بگیره، وقتی که مامور حکومت آمد برش بگه بفرمایید 10 افغانی را برای شما گرفته بودم، اینه براتان میتونم. اینی مالیه عبارت از مالیه است که در 20 سال گذشته فروشنده فکر میکرد این من حیث مفاد در جیب ما باید بیایه. امروز وقتی که از پیش از او اینه و مالیه گرفته میشه، بالا از او فشار وارد میکنه و فکر میکنه که حکومت آمده و مفاد از ایره گرفته، حالان که او را به نام سیل تکس یا مالیات بر فروشات یاد میکنه، از جیب مشتری رفته نه از جیب فروشنده.
بله آقای محمدی، تا اخیر برنامه تقریبا 5-6 دقیقه فرصت داریم برای جمع‌بندی بحث. میخوایم یک اشاره به موضوع تورم یا انفلاسیون هم داشته باشیم از شما که چگونه حکومت فعلا در افغانستان میتونه مهار کنه این تورمی که بسیار زندگی را برای مردم سخت ساخته به نظر شما؟
واقعا تورم، بیکاری، نرخ تبادله و رشد اقتصادی از جمله اهداف اقتصادی حکومت هستند. متاسفانه حکومت فعلی افغانستان هیچ اهداف اقتصادی رو مشخص نکرده که اینا برای مردم افغانستان در عرصه اقتصادی چی میخواین بکنند. بعدش کنترل تورم یکی از مسئولیت های بسیار زیادم است. ما انواع مختلف تورم داریم. یک نوع از تورم به اثر افزایش چاپ پول به وجود میاد که متاسفانه در افغانستان این نوع تورم فعلا وجود ندارد. و نوع دیگه تورم، تورم وارداتی است. زمانی که در یکی از کشورهایی که ما با اونا تجارت بیشتر داریم یا به نام پارتنر تجارتی ما یاد میشه، زمانی که دو کشورها تورم به وجود میایه، چون ما اجناس از اونمو کشور وارد میکنیم، با این تورم هم وارد میشه. اینی رقم تورم ها باید جلوش گرفته شوه و رای حلش این است که مثلا اگر حکومت 10% از طریق واردات از این اجناس عاید میگیره، اینجا بیاره به 5%، به 3%، 2%، تا باعث از این شود که این جنس برای مردم افغانستان ارزانتر تمام شود. زمین سایر انواع تورم ها وجود داره. هر یکی از اونا از طریق وزارت مالیه و همچنان از طریق بانک مرکزی قابل رفع هستند. بالا اینا باید کار صورت بگیره. در غیر از این صورت سطح فقری که در افغانستان وجود داره، سطح گرسنگی که در افغانستان وجود داره، میتونه به مراتب وخیمتر و خرابتر از این شود.
بله. و راه کرده که شما در این شرایط برای چرخه اقتصادی افغانستان در کل دارین، اگر فهرستوار از مهمترین موضوع شروع کنیم، بیشتر حکومت فعلا در افغانستان باید توجهش روی کدام مسائل باشه؟
من فکر میکنم مهمترین بحثی که حکومت فعلی باید روی زو کار بکنه، ایجاد یک پلان استراتژیک برای اقتصاد افغانستان است.
بله.
پلان استراتژیک هر کشور، یک پلان استراتژیک اقتصادی هر کشور مثل راه رو است که شما به کدام طرف میخواین 10 سال بعد یا 5 سال بعد برسین. تا زمانی که پلان استراتژیک موجود نباشه، حتی یک موچی نمیتونه یک جوره بوت بدوزه. به خاطر از اینکه در پلان استراتژیک نوشته میشه که افغانستان 5 سال بعد باید دارای اینقدر تولید، اینقدر درصد برق، اینقدر درصد آهن، اینقدر درصد سمت باشه. افغانستان باید اینقدر گندم تولید بکنه، اینقدر مردم باید صاحب کار ساخته باشیم، اینقدر سرمایه گذاری شده باشه. یعنی تمام اهداف برای 5 سال بعد تعیین میشه. بعد از او هر وزارتی که در افغانستان فعالیت های اقتصادی داره، اینا پلان استراتژیک اهداف خود میگیرن، بر از او کار میکنن. مثلا وزارت کار امور اجتماعی میخیزد تضمین میکنه که من تا 5 سال بعد باید اینقدر جای کاری ایجاد بکنم.
بله.
وزارت اقتصاد میاد پروژه ها را ترتیب میکنه، وزارت زراعت میاد آبیاری را درست میکنه، وزارت برق میاد اونجا بندهای برق درست میکنه. یعنی تمام مردم افغانستان با توجه به اینکه در پلان استراتژیک چی گنجانیده شده فعالیت های خود انجام میدن.
بله.
حتی یک مکتب، حتی یک کانتون خصوصی، تمام اینا. تا زمانی که پلان استراتژیک در افغانستان وجود نداشته باشند، مردم افغانستان، حکومت افغانستان، سکتور خصوصی افغانستان در قبال رشد و توسعه اقتصادی کور است، نمیفهمند که دارن به کجا میرن.
سپاس فراوان، خیلی ممنون جناب آقای محمدی از اینکه صحبت‌های همه جانبه شما را شنیدیم در برنامه. تلاش می‌کنیم در برنامه آینده با شما صحبت بیشتر در قسمت هر شاخص اقتصادی که در موردش صحبت کردیم، شامل کمبود کار، پروژه های انکشافی، موضوع استخراج معادن، موضوع تورم که بسیار در این روزها برای مردم افغانستان مشکل ایجاد کرده، بیکاری، فقر، گرسنگی، مسائل دیگه که از شما در موردش اشاره داشتین، موضوع بانکداری و در کل موضوع از همه مهمتر کمبود آمار و احصایی که از داخل افغانستان فعلا ضرورت است که بتونن در موردش یک نگاه جمالی به موضوعات داشته باشن. خیلی خوشحال شدیم که شما را در برنامه داشتیم. امیدوارم که در برنامه آینده هم میزبان شما باشیم. جناب آقای محمدی، از شما خدافظی میکنیم. امیدوارم که موفق باشید.
همچنان خدا شما رو سلامت باشه.
زنده باشین. تشکر.
اونجا جای بحث داره. سلامت.
بسیار خوب. شنوندگان گرامی، با صحبت‌های آقای محمدی و پایان بحث امشب هم میرسیم. امیدواریم که شنونده برنامه ما باشین. در آینده بیشتر سر هر یک از این بندها با آقای محمدی صحبت‌های طولانی‌تر هم خواهیم داشت. امیدواریم که شنونده برنامه‌های رادیویی و تلویزیون صدای آمریکا باشین. فراموش نکنید که برنامه ما هم از طریق ستلایت هم برای دوستایی که در افغانستان دسترسی ندارن و برنامه ما نشر میشه. تا اینکه دوباره در خدمت شما دوستای عزیز قرار بگیرم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.